محجر در خدمت شما هستیم. با نخستین بخش 5 دقیقه‌ای همراه باشید. ترافیک. شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض می کنم ترافیک سنگینه. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از خیابان نصر تا خیابان شیخ بهایی و در ادامه بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا پل سید خندان. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از برج میلان تا خیابان گاندی و در ادامه از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان پاسداران. بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان ونک تا بزرگراه شهید همت و در نهایت بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بولوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر شاهد ترافیک سنگین هستیم. شنوندگان گرامی، ما امروز در صدای شهر به موضوع بسیار پر اهمیت مترو در حمل و نقل عمومی شهرمون تهران میپردازیم. نقش مترو به نظر شما عزیزان در حمل و نقل عمومی شهر ما به چه اندازه است؟ اصلا تصور این که در شهر تهران موقعیتی می بود که در اون مترو نقشی نداشت، یعنی تهران قرار بود که تمام ترافیک و رفت آمدش بدون مترو انجام بشه، به نظر شما همچین موقعیتی متصور بود یا نه؟ منتظر تماسای شما عزیزان هستیم. 888-822-301. اما گزارش همکارم خانم قربانپور رو با هم بشنویم.
سرکار خانم، از مترو چقدر برای رفت و آمدهاتون استفاده میکنید؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد.
بله.
تقریبا میشه گفت هر روز.
بله بله.
چه تفاوتی با دیگر وسایل حمل و نقل عمومی داره؟
خب ترافیک نمیمونیم، بعد خب خنک‌تر، تابستون زمستون گرم‌تره، بعد دیگه سریع‌تر حرکت میکنیم، بعد زود به زود میادش. البته من تئاتر شهر یه ذره اونجا مشکل دارم، چون که اونجا خیلی یه ذره دیرتر میاد قطاراش. ولی این ارم سبز خیلی خوبه.
سوال اساسی ما در صدای شهر رادیو تهران اینه که نقش مترو در تردد مردم بین وسایل حمل و نقل عمومی چقدره؟ از دید شما چقدر نقش آفرین مترو؟
تو ترافیک نمیمونیم زیاد، شلوغ نمیشه شهر، بعد خب مردم بیشتر جابجا میشن با مترو، فکر کنم تأثیر داره تو ترافیک و شلوغی شهر.
عمده سوال من از کسانی است که بیشتر دارن از مترو برای تردد شهریشون استفاده میکنن. یک بانوی دیگر در کنار من هستن، شهروندی که پیش از ارتباط با شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران اشاره کردن از مترو استفاده میکنن. سرکار خانم، روزانه استفاده میکنید یا هفته دو سه بار؟
هفته سه چهار بار استفاده.
سه چهار بار استفاده میکنید. اگر بخواید اشاره بکنید به سهم یا نقش مترو در حمل و نقل عمومی کل شهر تهران، به چه موضوعی اشاره میکنید؟ آیا سهم زیادی داره؟ کمه؟ چطوره؟
فکر میکنم حدود مثلا 30% از سفرهای درون شهری رو پوشش.
30%؟ بر چه مبنایی دارید میفرمایید؟
از ساعت‌های رفت و آمدم، مثلا تو ساعت‌های شلوغ میبینم که خب استفاده زیادی میشه و از وقتی که خب خطوط مترو بیشتر شده، ترافیک سطح شهر کمتر شده.
بله، گزارش همکارم خانم قربانپور رو شنیدید. منتظر تماسای شما هستیم. 888-822-301. فکر میکنید که نقش مترو در حمل و نقل عمومی شهر تهران چقدر بارز و ویژه است و مهمترین ویژگی های اون رو هم بفرمایید. اما یک خبر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته نوسازی ناوگان تاکسیرانی باید امسال در دستور کار قرار بگیره. سید مناف هاشمی اعلام کرده در کنار نوسازی تاکسی های فرسوده لازم زیرساخت های ضروری فراهم بشه تا شیوه سنتی پرداخت نقدی کرایه از میان برداشته بشه و همه پرداخت ها در این ناوگان به صورت الکترونیکی انجام بشه. ممنونیم از اینکه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. 888-822-301 پل ارتباطی میان ما و شماست. بخش بعدی ساعت 16:25 دقیقه.
شهر آماده.
به شهروندی برخورد کردم که معتقد وظیفه رسانه در این روزهای کرونایی چیز دیگری است و هم ایجاد شادی، نشاط و آرامش میون مردم هستش. به چه صورت؟
رسانه همینجوری که داره در مورد کرونا تبلیغات میکنه میتونه با طنزهای درست حسابی، فیلمهای خوب شادی آور باشه، مردم ما خود به خود شاد میشن.
الان توی این دوران کرونایی شما از ما این رسانه چه توقعی داری؟ ما چی کار کنیم؟
آمار زیاد نده، اونایی که کارشناس این کار هستن، اونایی که میدونن چه کارهایی، من نمیدونم متوجه چه کارهایی میتونه شادی آور باشه، شاد کنه مردم، مردم تفریح کنن، لذت ببرن، خب شادی باشه دیگه. اون کسی که متخصص این کاره اون میدونه، من نمیدونم، روانشناسه. ترس در وجود مردم به وجود نیاره. ببین شما صدا سیما هر چقدر تبلیغات زیاد بخوای بکنی در مورد همین کرونا، خب بیشتر میشه، چون فکر مردم میره رو کرونا. خب شما هر جا فکر بخوای بکنی ذهنتون میره همونجا. شما ذهن مردم با صدا سیما با تبلیغات خراب نکنید، به مردم هی نگید کرونا کرونا، همه رعایتشون رو میکنن. من نظرم اینه، من تو آرشگاه دارم کار میکنم، با کرونا دارم زندگی میکنم. این ویروس سالیان سال، میلیون ها سال انسان که به دنیا اومده این ویروس بوده، مثلا جهش پیدا کرده زیادتر شده، متوجهی؟ بعد سلولای بدن ما هم نسبت به این یه خورده مقاومتش کمتر شده. خب اصلا در موردش فکر نمیکنم.
یعنی درست نیست اصلا راجع به این بیماری حرف زدن، یا یعنی اینکه به مردم یاد بدیم یه مقدار رعایت بهداشت رو بکنن، یه مقدار پروتکل رو رعایت کنن.
بهداشت باید حتما آدم رعایت کنه، بهداشت رو رعایت نکنی مریض میشی، از بین میری. من نظرم اینه، من تا جایی که مثلا مطالعه کردم، آدمای باسوادی مثلا دارن تحقیقات میکنن یا کردن، قبلا کردن، پروفسورها هستن تو جهان در این مورد مثلا صحبت میکنن، اینا این حرفا رو میزنن.
یعنی پروتکل ها رعایت کنیم و نکنیم فایده فرقی نمیکنه؟
نه پروتکل ها حتما باید رعایت کنی. شما رعایت نکنی مریض میشی، میگی من مثلا دارم با قیچی کار میکنم یا تیغ کار میکنم، رعایت نکنم دستمو ببرم، ویروس خب وارد بدن میشه دیگه، باید رعایت بکنی.
ولی ما صحبت نکنیم، ما یه رسانه.
صحبت زیاد بخوای در مورد صحبت کنی، هی تبلیغات کنی، بعضی انسان ها میترسن، ترس برادر مرگ است. دائما بهش میگی آدمی که ترسو هست سری میمیره، سری میمیره.
ولی رسانه قصدش ترسوندن نی، قصدش آموزشه.
آموزش بله، آموزش بله، مردم باید ببینن، مثلا بهشون آموزش بدن آقا شما دستاتونو بشورید، تدفونی کنید، مثلا پروتکل های بهداشتی رعایت کنید، اینا رو باید رعایت بشه. بعد هی زیاد آمار بدن، آمار زیاد مضره برای مردم. شما هر چقدر شادی بخوای بکنی سلول های بدنت قوی تر میشه، هر چقدر شادی زیادتر بکنی سرطان از بین میبری، تمرین میخواد. مثل آدمی که میتونه پرورش اندام کار میکنه، بازوهاشو کلفت میکنه، بزرگ میکنه، حجم بدنشو میبره بالا، تمرین کرده، زحمت کشیده، متوجهی؟ شما هم باید با ذهنتون تمرین کنی، زحمت بکشی، متوجهی؟ اینا رو از بین ببری با شادی، فقط شادی.
خب اون همون استرس باعث میشه آدم رعایت بکنه. الان دیگه تو اخبار آمار کرونا رو زیرنویس قرمز مثلا مورد توجه نمیزنن که آدم
این آرامش ایجاد میکنه یا نه بدتر بیخبری.
من استرس بیشتری میگیرم، چون میگن حتما آمار خیلی بالا رفته که دیگه نمیزنن که مردم نترسن. یا مثلا همین توی بیمارستان هی نشون میدن پرستاره، میگن رعایت کنی رعایت کنی.
خب این آموزشه برای شما یا استرس؟
این آموزشه. اون شیوه ها رو توی تلویزیون هی پخش نمیکنن، این باعث میشه که خب من استرسم بیشتر بشه. خیلی تو خیابونا مثلا تو پارکا که رد میشی میبینیم مردم میان پیکنیک، حالا درسته فاصله شون باز چیزه، از هم دیگه یک متر فاصله، ولی باز ماسک نمیزنن، اومدن پیکنیک، اصلا عادی شده انگار براشون. من تو مغازه ها هم که میریم همینو میبینیم که خیلی هم ماسک نمیزنن و اصلا خیلی هم میگن دیگه ما اعتقاد نداریم.
و اینا رو ناشی از این میبینین که خیلی دیگه رسانه نمیپردازه،
خیلی جدیش نمیکنن توی شبکه‌های خبری، تو زیاد نمیگنش که مثلا ما اگه هی ببینیم این شیوه ها رو، این راهنمایی که ما رو میکنن، خب بالاخره آدم رعایت میکنه، چون برای خودشه.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
هموطنان عزیز، همانطور که می دانید همزمان با انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، انتخابات 2 میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در روز 28 خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد. از این رو در این ساعت از شما مخاطبان محترم رادیو تهران تقاضا داریم شنونده برنامه تبلیغاتی آقای علی غریب دوست یکی از نامزدهای دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به مدت 20 دقیقه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و هو خیر و ناصر ممعین و صلی الله علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و بالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین. سلام عرض می کنم به محضر همه عزیزان استان تهران، شهرستان‌های متعددی که داره، حالا من اسم برم ازشون شاید خوب باشه اینجا، عزیزان اسلام شهری، عزیزانی که در شهرک در شهریار هستن، در قدس هستن، در ملارد، بهارستان، پاکدشت، قرچک، ورامین، ری، ربات کریم، پردیس، پیشوا، دماوند، فیروزکوه، شمیرانات و ورامین. خدمت همشون آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم. و قبل از اینکه بخوام وارد بحث انتخابات و خبرگان رهبری بشم، یه مختصری خودم رو معرفی کنم. حقیر در شهرستان سراب از آذربایجان شرقی به دنیا آمدم. 2-3 سال از عمرم نگذشته بود که آمدیم تهران و لذا بزرگ شده محلات تهران هستم. محلاتی مثل شمیران نو، هنگام و مثل نعمت آباد، زمزم. مدتی در بعضی از شهرک ها امام جماعت بودم، در شهرک صاحب زمان بلوار یافتاباد، و ارادت دارم خدمت همه عزیزانی که مدت هاست که زیارتشون نکردم از همینجا یه سلام مضاعفی رو هم به اونها عرض میکنم و امیدواریم که توفیق زیارت همه عزیزان رو باز پیدا کنیم. حقیر در سال 61 وارد حوزه علمی آیت الله مجتهدی در تهران شدم و تا سال 69 که به شهر علم و فقاهت قوم مقدسه مشرف بشن برای ادامه تحصیلات، مدتی رو هم به امامت جماعت که عرض کردم در بعض از مسجدها و برخی جاهای اداری و کارخانه ها بودم و توفیق خدمت کردن و تبلیغ رو داشتم. سال 69 که مشرف شدم به شهر مقدس قم، تا حدود 90 عمده کار من تحصیل بوده و اشتغالات من معمولا پیرامون تحقیقات علمی و رسیدن به مراحل علمی و دستیابی به مقداری از علم که بتونم در حدی علمم رو برسونم و توفیق بده خداوند که مؤثرتر برای جامعه‌ام باشم. و لذا حدود 20 سال در درس خارج بزرگان حوزه توفیق حضور داشتم. از اونها بعضیشون مرحوم شدن، مثل مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی که حدوداً یک دور اصول رو ما در محضرشون بودیم، و مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی، و برخی هم الحمدلله عمرشون باقی است و امیدواریم خدای متعال بر طول عمرشون بیفزاید، مثل آیت الله عظمای وحید خراسانی و همچنین عمده بهره برداری حقیر از دروس فقه در درس آیت الله عظما سید موسی شبیری زنجانی بوده که تا 4-5 سال پیش این درس‌ها و بهره برداری‌های ادامه داشته. از حدود سال 90 به بعد دیگه رسماً مشغول تدریس شدم و دروس سطح عالی حوزه رو اشتغال به تدریس داشتم و اکنون هم عمده اشتغال من همین هست. البته در میان این سالها یکی دو تا سفر یکی دو ساله تبلیغی داشتم. یک سفری به استان مرکزی داشتم، در اونجا در سازمان تبلیغات یه مدتی مسئول شهرستان و مدتی قائم مقام استان بودم، لذا با امور اجرایی و تبلیغی تا حدود آشنام. حدود 2 سال و خورده‌ای در شهرستان پاکدشت در دفتر امام جمعه، در محضر امام جمعه محترم اونجا، و رسیدگی به امور دفتر و تدریس در حوزه بودم که اونجا هم توفیقی شد که با دردهای مردم و مشکلات مردم و مشکلاتی که امور اجرایی و فرهنگی داره بیشتر آشنا بشم. فی‌الحال که خلاصه در خدمتون هستم، اشتغالی به جز تدریس ندارم و احساس تکلیف کردم که برای مسئله خبرگان رهبری که جایگاه مهمی رو در قانون اساسی ما داره پیش قدم بشم، برای اینکه اگر عزیزان استان تهران و اهالی محترم و بزرگوار استان تهران صلاح دونستن و به حقیر رأی دادن، وظایف خودم رو در این مجلس مهم و خطیر انجام بدم که اشاره‌ای به جایگاهش خواهم کرد. قبل از ورود به این که بخوام عرض بکنم که جایگاه این مجلس چقدر اهمیت داره، امروز ما مسئله انتخابات رو داریم که همونطور که همه میدانن و مردم هوشمند ما میدانن، حضور در انتخابات به معنای حمایت از نظام اسلامی و در این مسیر اهمیت به سزایی داره و دشمنان رو مایوس میکنه. دشمنان داخلی خارجی با حضور مردم و وقتی که ببینن که مردم حامی نظامشون هستن مایوس میشن، و من مطمئن هستم که مردم هوشمند ما و بصیر ما در این دوره هم حضوری به سزا خواهند داشت و انشالله دشمنان رو مایوس خواهند کرد. ما نظام اسلامیمون بر اساس جمهوری اسلامی است، یعنی حضور مردم و اجرای احکام اسلام که مردم هم همینو میخوان. ما باید خدا رو شاکر باشیم که در زمانی واقع شدیم که 98% خورده ای از مردم ایران در سال 58 پس از پیروزی انقلاب در 57 در 12 فروردین 58 به جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند، بلکه خواهان این نظام هستند. هر کسی به هر طریقی قائل به اقامه حکومت توسط مردم باشه، حالا چه کسی قائل به ولایت شرعی فقیه از نظر حکم وضعی باشه نباشه، همه این رو دیگه نمیتونن انکار بکنن که این مردم خواستن که این نظام باشه و این نظام ولایی برپا باشه. و اینطور نیست که خدایی نکرده ما به این معنا باور داشته باشیم که بدون حضور مردم میشه کاری کرد. نه، حضور مردم حرف اول رو میزنه و از اول هم زده. حضور مردم از اول انقلاب در رأی دادن ها، در راه پیمایی ها همیشه پشتوان نظام بودن و هستن و خواهند بود. این مردم هوشمندی که رژیم های طاغوتی رو برچیدن، قدرت های استکباری رو دماغشون رو به خاک مالیدن، این مردم هوشمندی که با حضورشون ایران رو آزاد کردن، از دست اجانب خارج کردن. یه زمانی در این مملکت همه چیز دست اجنبی ها بود، امروز به حمدالله به فضل الهی در دست مردمه، در دست منتخبین مردمه، همه انتخاب ها، همه مسئولیت ها توسط مردمه. اینجور نیست که فقط رئیس جمهور باشه یا مجلس باشه، همه رهبری هم به واسطه انتخاب خبرگان و حضور و حمایتی که مردم بارها و بارها در اطاعت از امر ایشون، در حضور در صحنه ها، در تظاهرات، در راه پیمایی ها، رأی دادن ها داشتن، هم خودشون و هم نمایندگانشون در خبرگان، اینها همگی منتخب و انتخاب کننده این رهبر و پشتوانه این رهبر بودن که امروز عزت اسلام و عزت الحمدلله رب العالمین انقلاب اسلامی و ایران ما، حتی اونایی که اعتقاد به مذهب و دین ندارن میدونن این رهبر معظم چقدر جایگاه مهمی داره و امروز در تحلیل ها و محاسبات جهانی چگونه مردم و سیاستمدارهای جهان رو شگفت زده کرده و امروز همه مطمئنن که تا نظام اسلامی رهبری مثل ایشون داره به پیش خواهد رفت. و لذاست که باید ما قدر بدونیم و حضور پیدا کنیم، حضور البته با دقت، انتخاب صحیح. انتخاب های غلط همونطور که تجربه نشون داده میتونه مملکت رو خیلی عقب ببره، میتونه خیلی مشکلات برای مملکت درست کنه، میتونه سطح زندگی مردم رو، اقتصادی مردم رو پایین بیاره، از نظر سیاسی میتونه موجب افت سیاسی مملکت بشه، اعتبار پاسپورت یه مملکت رو میتونه همون طوری که بالا ببره یک مسئول میتونه پایین ببره، میتونه بیارزش کنه. اینها همونطور که پول یک مملکت رو یک مسئول میتونه بالا ببره، میتونه پایین بیاره. امروز ما معتقدیم که حمایت از رهبر معظم انقلاب و حضور مردم در صحنه ها و رأی های به سزایی که بدن مشکل های ما رو حل خواهد کرد. مشکل های اقتصادی ما حل خواهد شد. مشکل های تحریم ما که موجب یه سری مشکلات اقتصادیه، اگر از درون ما خودمون روی پای خودمون بیستیم و تکیه بکنیم بر اساس اقتصاد مقاومتی، انشالله اینا حل خواهد شد. اقتصاددانهای عزیز ما و اونهایی که اهل تخصصن هم با این رأی موافقن. ما امروز 7% ذخایر جهان رو در ایران داریم که ایران 1% از نظر جغرافیایی از جهان هستش و از زمین هست، ولی 7% ذخایر خدا به این مردم داده. اگر مسئولین خوبی باشه، مدیران خوبی باشه، بهره برداری عالی میشه کرد. البته ما نمیخوایم منکر و نه کسی نمیتونه منکر باشه که در این 42 سال الحمدلله چقدر ما انقلابمون پیشرفت کرد، چقدر جلو رفت و چقدر تونستیم روی پای خودمون بیستیم. امروز در خیلی از عرصه ها جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، عرصه های علمی، تکنولوژی، نانو تکنولوژی و پزشکی، پزشکی هستی، حتی انرژی هستی که یه انرژی علومی هستن اینا که به این آسونی دست نیافتیم ما به اینا، باید اینا رو حفظ بکنیم و حفظش با همین انتخاب‌های خوبه. حواسون باشه آدمای با تقوا، آدمای وارد، مدیر، دلسوز، اینا رو باید ما انتخاب بکنیم انشالله. خبرگانم خب دیگه همه عزیزان میدانن که نقش خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر رهبره و خدا رو شاکریم که رهبری به جلالت و بزرگی و عظمت حضرت آیت الله عظما آقای خامنه ای دامت برکاته خدا به ما داده که امروز جهان رو شگفت زده کرده با سیاست‌های خوبش و امروز بینی استکبار رو نه در ایران بلکه در منطقه به خاک مالیده با سیاست‌های خوبش. امروز مردم غزه، یک کشوری که حتی ارتش ندارن، میتونن در مقابل اسرائیل با تا دندان مسلح بایستن و اونا رو به خاک بمالن. اینا عظمتی است که ما از این رهبر داریم و اگر توی امور اقتصادی هم به حرف ایشون گوش داده بودن امروز ما وضع دیگری داشتیم. اگر برجام رو ایشون اونجور که ایشون فرموده بود تصویب کرده بودن و شرایط رو رعایت کرده بودن ما امروز وضعیت دیگری داشتیم. لذاست که ما خدا رو شاکر هستیم یه همچین رهبری داریم و البته خب ما خبرگان هم اگر خدا توفیق داد و اونایی که خبرگان مردم هستن الحمدلله این وظیفه رو دارن که نظارت داشته باشن و دارن. لذا کسی نگه در نظام اسلامی ما یه جایگاهی داریم که بدون به اصطلاح سوال و جوابه. نه، رهبری خبرگان رو به عنوان ناظر داره، اینا مدام نظارت میکنن، کمیسیون‌های مختلف دارن و به امور مختلف و جنبه‌های مختلف امورات و شؤونشون نظارت دارن. الحمدلله رب العالمین به نحو احسن امورات رو ایشون دنبال میکنن و امیدواریم که خدای متعال به ایشون طول عمر با عزت بده و این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان سلام الله علیه متصل بکنه که دیگه اصلا نیازی نباشه که تعیین رهبر دیگری در پیش باشه. ولی به هر حال خلاصه خدا عالمه که چه خواهد شد. شاید هزار سال تا ظهور امام زمان سلام الله علیه ما وقت داشته باشیم، نمیدونیم. لذا باید خبرگان خوب در مسند باشن که انتخابهای خوبی رو بتونن داشته باشن. اگر خدای نکرده نیاز شد بهترین رو بتونن انتخاب بکنن که جایگاهی که رهبری داره در نظام اسلامی مهمترین جایگاه هاست. امیدواریم خدای متعال ما رو قدردان شهدا بکنه، شهیدان جنگ تحمیلی، شهدای مقاومت، شهدای دفاع از حرم، مخصوصا سالار شهیدان دفاع از حرم مرحوم سردار حاج قاسم سلیمانی و این محبوب ملت ایران که امیدواریم خداوند توفیق بده ما راه ایشون و امثال ایشون را ادامه بدیم در حمایت از رهبری و در حضور در صحنه. حضور شماست که میتونه این مملکت رو پای خودش نگه بداره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که شنیدید برنامه تبلیغاتی آقای علی قریب دوست، یکی از نامزدهای انتخابات دومین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود که تقدیم حضور شد.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن
تهران.